Bismillahirrahmanirrahim. به گمانم خدمت بعضی از مادران بزرگوار در مقاطع دیگری از تحصیل فرزندانشون رسیده باشیم. دو مقدمه کوتاه را عرض میکنم، بعد بحث را آغاز میکنیم. نکته اول این که دقت بفرمایید که قرار نیست که بحثی که امروز و ادامهش رو در یک جلسه دیگر داریم همه مشکلات دوره نوجوانی، دوره جوانی، ایام خواستگاری رفتن شما، ایام عروسداری کردن شما، همه اینا رو حل کنه، که بعد حالا توقع داشته باشیم که الان حدود مثلا یک ساعت وقت گذاشتیم ولی اون سوالی که در ذهن من بود جوابش پیدا نشد. من بحثم کاملا روشنه که چه هدفی رو تعقیب میکنه. اتفاقا به موارد خاص و مشکلات خاص نمیپردازیم. بحثمون الان یک بحث عمومی است. ممکن است بعضی از این قسمت ها رو برش اشراف داشته باشید، بعضی از قسمت ها رو هم براتون نو و جدید باشه. مقدمه دوم این که حتما یادداشت بردارید. بعضی از موارد رو باید در خانه در ارتباط با فرزندتون تعقیب بکنید. حالا ما در جلسات کارگاهی معمولا اسم تکلیف رو هم میگذاریم، میگیم مثلا این تکلیف باشه برای جلسه بعد، ولی حالا با توجه به فاصله‌ای که هست و اینکه ممکنه بعضیا با این سبک جلسات آشنا نباشند یا براشون سخت باشه، نمیگم عنوان تکلیف، ولی به هر حال بعضی از این موارد شما باید در فرزندتون جستجو کنید، ارزیابی کنید، بسنجید، راهکار براش پیدا بکنید و البته از مشاوران مدرسه هم کمک میگیرید تا اگر جایی نیاز به کار و مداخله خاصی هست انشالله اون مورد هم برطرف بشه. یه ذره از مردان گذشته بگیم و مردان حال، ببینیم آیا ممکنه یه خورده با هم فرق بکنن یا نه. تایید می‌فرمایید اینو؟ اینو چطور تایید می‌کنی؟ ارتباط طبیعت با روابط عاطفی چیه؟ خوبس آرامش چه ارتباطی به فضای عاطفی داره؟ فقط آرامش نیست که این ارتباط رو برقرار میکنه، یعنی لطافت روح و تراوت روحی در شکل تعاملات انسانی مؤثره. اینو به عنوان یه نکته یادداشت داشته باشین. جلوتر که به ویژگی‌های فرزندان شما در این سن از دبیرستان یا متوسطه دو میرسیم، یکی از چیزایی که شما باید ارزیابی بکنید اینه که آیا من فرصت و امکان فراهم آوردن چنین موقعیتی رو دارم تا برخی از تیزی‌های رفتاری، برخی از جنس پرخاشگری‌های فرزندم رو کاهش بده یا نه. البته یکی از کارها اینه که آدم هم اولش بگه نه، خیال خودش رو راحت کنه، ولی یکی از راه‌هایی که پیشنهاد میشه اینه که روی اینها سرمایه گذاری کنم. یعنی گاهی من به جای این که هی بگم ببخشید آقای مشاور، ببخشید خانم دکتر، ببخشید آقای مهندس، من فرزندم تندی میکنه، این است که شرایطی رو فراهم آورم که در اون نقطه ها به اون حالتهای بحرانی نزدیک نشوم. پس یکی از چیزایی که اون کنار یادداشت کردیم برای خودتون برای پیگیری. یعنی گاهی اوقات همسران ما یا شاید یه نسل قبلتر برای اونهایی که همسران جوانتری دارند کاملا مورد مؤاخذه والدینشون قرار می گرفتن که چرا اینجوری صحبت کردی؟ چرا با همسرت اینجور رفتار کردی؟ اگه یه خانومی مثلا یه جایی قهر می کرد گاهی اوقات مادر شوهرش می گفت برو همسر تو همین امشب ورد بیار، اگه نیوردیش مثلا خانه ما نیا. با یه فاصله زمانی شاید در بعضی از اطرافیان ما باشه، اگه یه خانومی خدای نکرده اهل قهر و این حرفا باشه، خانواده شوهرم ممکنه بگن که اتفاقا چقدر خوب شد اینجوری حالش هم جا میاد، یکی دوتا حسابم ما قبلا داشتیم، یه هفته دیگه هم بهش زنگ نزن تا اونام تصفیه بشه. خانواده های بزرگ، آقا گناه ما چیه؟ ما الان خانواده ما خیلی بزرگ نیست، گناهی نداریم، ولی ما گاهی اوقات خودمون خانواده رو کوچیک میکنیم. یعنی گاهی اوقات من به جهت اختلافاتی کوچک و قابل اغماز یهو فرزندم رو بدون عمه میکنم. خب این عمم دو سه تا بچه داره، بدون خالش که نمیکنم که، بدون عمه میشه. خاله که اشتباه نمیکنه، ولی بالاخره یهو میبینید شما خانواده با کل خانواده پدری ارتباطش قطع میشه، در حالی که داشتن خانواده های گرم، این شما اگه یه نفری از اون گوشه گفتش که من برادر شوهرم اصلا خیلی هم سرده و هیچ ارتباط گرمی با بچه های من برقرار نمی کنه، ما او رو یک استثناء، یک مدل رفتاری میگیم. خب حالا ممکنه پسر گرم خوبی هم داشته باشه. تعابیر من رو لطفاً اختصاصی نکنید، سری استثناء بهش نزنید تا به بن‌بست برسیم، چون قبلاً به خدمت بعضی از بزرگواران گفته ایم که ما چی نداریم؟ آفرین. یعنی واقعا چنین مستمعانی باعث افتخار مجلس می شوند. ما بن‌بست تربیتی نداریم. گاهی خودمون بن‌بست تربیتی ایجاد می کنیم. خودمون ایجاد می کنیم. قدر خانواده های گرم را بدانید و سعی کنید این گرما را بیفزایید. گاهی یه دونه تلفن، گاهی یه دونه رفت آمده به موقع فرزند من رو دارای یک حمایت خانوادگی میکنه که قیمت گذاری نمیشود کرد. دومین چیزی که اون گوشه یادداشت بکنید، اینایی که اون گوشه می‌نویسید با اونایی که عین متنتونه متفاوته، اون گوشه یا رو بیشتر باید بهش فکر کنید، اونایی که تو متنتونه بهش مراجعه میکنید اون گوشه یادداشت کنید من به میزان ارتباطات گرم خانوادگی فرزندانم چه نمره‌ای میدهم، این نمره رو تا چه حدی میتوانم ارتقا ببخشم. حمایت اجتماعی را کجا بهتر درک میکنید؟ وقت آفرین، وقتی کارها سخت میشود، وقتی مادری به مشکل میخوره، اونجا جاییه که باید اون حمایت‌های اجتماعی نقش بازی کنه تا فرزندم احساس تراوت بکنه. حتی یه چیزی بگیم اینجا یواشکی، آنگاهی یه حرفایی میگیم اینا یواشکیه، یعنی به همسرامونم نگفتیم طوری نیست، این جمله از این حرفای یواشکیه. حالا اگر یک پدری بهای خود را ندانست، من هم کمی از بهای او تراشیدم، دارم به بچم خیر میرسونم. یا آقایی میگفتش که من گاهی یک امر و نهی تربیتی بچم میکنم، بعد خانومم برعکسشو میگه، جلو خودم عکسشو به بچه ها میگه، بعد من در خفا میگم خانوم چرا اینجوری میکنی؟ حالا من تعابیر اون خانوم رو یه خورده فاخرترش میکنم، به کار میبرم، میخوام لجتو در بیار. یه خانمی گفته بود که من این کارو انقدر ادامه میدم تا تو از تو خونه بری. من اصلا فرض میگیرم که این مرد خانه خودش بهای خودش را نمیشناسد، نمیدونه چه کارایی میکنه و از بهای پدریش میکاهد. واقعا ما هممون در دل به اون مادرانی که در جمعمون هستند و در عین اینکه شوهرانشون توان نشان دادن ارزش پدری رو ندارند، اینها از پشت این پدر رو نگه داشتند و به این پدر بها میدهند، احسنت میگیم، چون این مادر خیر بچهشو میخواد. اصلا ما حساب و کتابی با پدر الان نداریم که، خیر بچهشو میخواد. چرا این کار رو بهش احسنت میگیم؟ اگر 5 سال نخست زندگی فرزند تعیین کننده است، که هست، دومین دوره تعیین کننده که می شود گفت یک دوره است نه یک مقطع کوتاه، سخن از بحرانهای زندگی بچه ها نیست، سخن از دوره های تأثیرگذار بر زندگی فرزندانه. دوره دیگر دوره یه چند تا گزاره راجع به دوره نوجوانی پسران. بچه های ما همشون به این دوره رسیدن. خب وقتی نمیتونن راجع به عواطف و احساساتشون صحبت کنن، یعنی چه اتفاقی میفته؟ وقتی نمیتواند دوست داشتن و دوست نداشتنش رو بیان کنه، وقتی نمیتواند احساس خشم و نفرتش رو تبیین کنه، وقتی نمیتواند احساس عشقی رو که نسبت به همکلاسیش یا معلمش یا یکی از اعضای فامیل پیدا کرده بیان بکنه، چه اتفاقی میفتد؟ عکس العمل تند. چرا عکس العمل تند؟
یه خورده بهتر باید بگین.
لزومن اظهار وجود نیست. این من عواطف رو با طبیعت یه تعبیری به کار بردم. چی بود؟ یک لطافتی در روح من ایجاد میکند. وقتی من در فضای عاطفی نیستم، فضای سفت و سختی است، فضای خودمختاری است، فضای گاهی تندی است. یعنی چون نمیتوانم راحت راجبش سخن بگم، مجبورم چکشی برخورد کنم. تلخی که یک مادر یا پدر در رفتار من میبیند چه واکنشی دارد؟ من نوجوانم، مادر میبینه من مثل خواهر خودم یا مثل اون یکی برادر بزرگتر خودم نمیتونم راجع به عواطفم سخن بگم. همه چیزا محکم میخوام حرف بزنم، توقعاتمو صریح بیان میکنم، چون عاطفش ازش گرفته شده. واکنشی که میبینه معمولا چیه؟ تندیه دیگه. چون من مادر احتمالاً بچم به مقطع پیش دانشگاهی هم رسیده، ولی حتی یک جلد کتاب راجع به دوره نوجوانی نخواندم، پدرش هم نخوانده. اصلا ما نیاز نداریم، چه نیازی به این حرفا هست؟ بنابراین فضای ارتباطی به جای اینکه به تدریج گرمتر بشه، سردتر و سختتر میشه. بنده خدا به لحاظ هورمونی هم که کمک نداره، به لحاظ هورمونی هم اون فضا نیست. پس ساکت و آرام و مطیع و همراه بودن براشون دشوارتر میشه. وقتی میخواد حرف بزنه تو قالب امر و نهیه. حالا اگر پسر منم از اون پسرهای باشه که اهل بحثم باشه، یه دو تا دونه کلاس مناظره و نمیدونم بحثای کلامی هم تو دوره مدرسهش گذرونده باشه، به کسی نگینا، ولی برای بعضی از ما مادرها اصلا قابل تحمل نیست. حالا اگر این فرزند من اتفاقا دستشم به نسبت بدنش خورده بلندتر مانده باشه، هنوز اتفاقا توصیه های من رو هم راجع به خورد و خوراکش رعایت نکرده، صورتش هم فراز و نشیب های فراوانی داره، کلش هم که کوتاه کرده، باز خواهرزاده من یه موی فر داده، یه اینجا رو اونجوری کرده، نمیدونم صداشم که بچه میگه مامان سلام، من میگم چرا صدا تو برای من بلند میکنی؟ این بچه چی کار کنه خوبه؟ گاهی اوقات من در دوره‌های قبل خیلی اشتباه نکردم. برخی از این ویژگی‌ها ممزوج با دوره نوجوانی هست. وقت اگر من یه دوره‌هایی هم قبلا داشته باشم، مثلا من از اون مادرایی باشم که خب بالاخره کارهای منزلم باید اداره کرد، گاهی اوقاتم اینجوری اداره میکنم که چهار ماه دو ماه مثلا قهر کنم، تندی کنم، تلخی کنم، خب اینا مؤثره در این فضا، این هست. ولی بعضی از اینا مال دوره نوجوانیه. برای همین دوست دارم کمی حس دلسوزی شما را همراه با فضای علمی و منطقی نسبت به بچه ها متوجه کنم. یعنی دوره نوجوانی دوره‌ای بود که اون بزرگوارانی که در مقطع متوسطه یک خدمت چون بوده ایم یا پیش از اون، گاهی من گفتم که حالا صبر کنین، حالا دوره نوجوانی براتون مونده. بعد بعضی ها گفتن دوره نوجوانی کی تموم میشه؟ گفتیم چند سالگی؟ 21 سالگی احتمالاً، خدا لطف بکنه، چون شما دیگه خیلی بچهاتون خوبن، تموم شه. ولی بعضیشون ممکنه دور از جون پدراشون تا 41 سالگی نوجوانی هاشون رو ادامه بدن. خب حالا من چیکار کنم؟ گام اولش این است که من باید یه خورده تحمل کنم و تأمل. پسرم خب صحبت کن، چرا نمیگی مشکل تو؟ چرا نمیگی؟ به طور طبیعی باباش هم نمیگه، قاعدتاً پدر بزرگشم. یه عددی به شما بگم، شاید عدد جالب باشه، حالا ممکنه تحقیقات مختلفی در این زمینه شنیده باشید، ولی بالاخره اینم یه تحقیقه. همه اینها سخن از بحر از در موضوع رشد عاطفی، توجه عاطفی به فرزنده، توجه عاطفی به فرزند. عددی میتونید بگید اینجا استفاده کنیم؟ تحقیقات شما چی میگه؟ 3000-4000 که اینجا بود. آها، یه خورده بیشتره. چند فرمودین؟ 12000. نه دیگه، اونا استثنان. اون بله. خب حالا دقت کنین، ما میخوایم الان این تیکش رو نگاه کنیم که فرزند من در این دوره بحرانی، هیجانی، استرس، نگرانی های محیط مدرسه، گاهی نگرانی های درونی که ما خیلی هم ازش خبر نداریم قرار میگیره. خب اگر یه خانومی در این موقعیت قرار بگیره، قاعدتاً چه اتفاقی میفته؟ اینجوری که شما گفتین هی حرف میزنه، آدم فکر میکنه همون عددهایی که میلیونیه. نه، ولی خوب صحبت میکنن. این تا 40000 کلمه میرسه. اما به طور طبیعی پسران ما باید میزان سخن گفتنشون کمتر بشه. هر کسی فکر میکنه که فرزندش در دوره متوسطه دو که الان داره تحصیل میکنه هیچ استرسی را تجربه نمیکنه، بلند شه بایست. وقت کار سخت کجا میشه؟ ارتباط برقرار کردن با این پسر نوجوان. ببینید، من اون تیکه ای که مادری باید بکنم، او تیکه ای که من باید این ریخت و شمائل و چهره و تندی و جوش صورت و مدل لباس پوشیدن و امثال اینا رو تحمل بکنم که میکنم، بگذارید یه سمت. حالا خود این بچه در درون خودش چه قوقاییه؟ یک سخن برون ریزی این عواطف و احساسات. دوباره به این جمله توجه کنه. اگر خودکار قرمز داشتید میگفتم با قرمز بنویسید که به نظر شما. نکته سوم برای ارزیابی در محیط خانه، به نظر شما میزان فعالیت جسمانی فرزند من متناسب با آشفتگی های درون و نیازش به بروز اون آشفتگی ها هست یا نه؟ بشین سر درست، بشین سر درست، بشین سر درست.
گاهی اوقات به یه نوجوانی میگیم خب تو مدرسه تو زنگ مثلا ورزش چیکار میکنی؟ میگه قدم میزنم، فکر میکنم، مسئله هایی که بلد نیستم را میپرسم. در دوره هایی که یه خورده فشار درسی در مدرسه بیشتر میشود، آیا این عواطف و احساسات تخلیه شده؟ و وقت اون بچه پیش دانشگاهی که میگه اول سال بچه ها به من گفتند این تلفونا رو بگیر، هر موقع دیدی داره بهت فشار میاد به اینا زنگ بزن، یه خورده صحبت کن، حال جا میاد. بعد در نیمه سال پدر مادر متوجه میشن که دیگه بچه تو مسیر درس نیست. بعد در پایان سال به یه زحمتی جان به در میبرند از مدرسه، فارغ از این که در دانشگاه چه بکند یا نکند، وارد بشود یا نشود. اینا همش هم تقصیر این بیچاره نیست. پیامو گرفتین دیگه. جالبه که این خانواده مثلا گاهی مجبور می شود برای جمع شدن اون تماسای تلفنی که آخر سال سوم یا اول پیش دانشگاهی شروع شده چند سال بدوند، حالا جمع بشود یا نشود. برای همین میگم شاید لازم باشه با قرمز بنویسم. ما فرضمون الان بر اینه که بچه وقتی حرف میزنه شماها گوش میدید. فرضمون بر اینه که پدر بناش این نیست که بزنه تو ذوق بچه یا تو حال بچه. فرضمون بر اینه که پسر با پدر گاهی میشینن راجع به یه چیزایی با هم صحبت میکنن. یعنی فضای عاطفی وجود داره، حالا یه چیزایی رو ابراز میکنه، یه چیزایی ابراز نمیکنه. فرضمون بر این است که اگر یه نکته ای از مدرسه یا جامعه یا محیط مدرسه تا خونه تعریف کرد، مواجه با واکنش های منطقی می شود. واکنش منطقی لزوماً تأیید نیست، اما گاهی یک بینشی پشتشه که من موضوع را، بعضی مادرها میگن تموم شد دیگه، یه بار پسر من گفت، اصلا مدل برخورد منو که دید داستان تموم شد. بله مادر، برای شما تموم شد. این عواطف رو چیکار کنیم؟ چطور وقتی مدرسه دخترانه فرزندتون تشریف میبرید برای دختر نوجوان شما میگن خانم این دختر اگر الان تمایلی به آرایش کردن، به خودنمایی کردن داره، این طبیعت اوست. او دارد شوهرداری و جلوه‌گری پیش شوهر را تمرین میکنه. حالا اگر تو مدرسه پسرانه بگوییم خب پسر شما هم عواطفش به غلیان آمده است، این عواطفش باید یا در مهر و محبت مادری و پدری کمی آرام بگیره یا در فضای صمیمی شوخی با خاله و عمه خورده آرامش پیدا کنه یا در تحرکات جسمانی و ورزش و تفریحاتی که داریم یه خورده مدیریت بشه یا در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و اعتقادی و کلاسی که براش میگذارید یه خورده بروز پیدا کنه. اینجوری که بگیم آقا پسرم دیگه، من مثلا گاهی اوقات مادران نامه می‌نویسم مثلا میگن آقا من پسرم میترسم. ترس نداره، اونجا طبیعیه، اینجا هم طبیعیه. اینجا هم داره تمرین میکنه مهرورزی، اینجا هم داره تمرین میکنه دل بستن رو. اما تا زمانی که شما موقعیتشو فراهم نکردید چه میکنیم؟ اونایی که دختر نوجوان دارن این پیشنهادو یواشکی بشنون، بعد پسر نوجوان هم پیشنهادشو خودتون الان میتونید بگید. ما میگیم اگر یک دختر نوجوان دارید در روزی که پدر سر کارن یا تشریف ندارن یا برادرها یا حتی محارمی که از مردان هستن، خیلی تو دور و برتون نیستن. حالا اگه دختر شما یه خورده لباسی پوشید که یه خورده سبکتر بود، یه خورده جلوه آرایی کرد، یه خورده برای شما خودش رو لوس کرد، یه خورده قربون صدقت رفتین، یه خورده پیام محبت دادین، طوری نیست، بگذارید یه خورده بروز پیدا کنه این عواطف. بعد خودش هم میفهمه که الان که داداشینا میخوان بیان، میره لباسشو عوض میکنه. احتمالاً ممکنه شما هم گاهی همین کار رو بکنید، یعنی به او یاد میدید که ببین ما یه ملاحظاتی داریم. پسرم الان وقتشه که تو بشینی صحبت کنی. خب میخواد صحبت کنه، گوش شنوای مادر کجاست؟ خب آقا من دیگه چیکار کنم دیگه؟ سیب زمینی هم که برایش سرخ کردم، بچه‌م بادم جون دوست نداره، براش کدو گذاشتم. مراحل سگانه عبور فرزندانتون رو حتما یادداشت کنید، ویژگی‌هاش رو پیدا کنید که فرزند شما در کدام مرحله است و کدام یک از این ویژگی‌ها رو داره و کدام ویژگی‌ها و مراحل پیش روی اوست. سه تا مرحله است. چرا ما میگیم با وجود این که مثلا این مال 9 تا 13 سالگیه ولی ممکنه فرزند شما در این مرحله باشه؟ مگه فرزند شما از 13 سال نگذشته؟ مثلا اونی که گذشته. جواب؟ پاسخش رو یکی از مادران فرمودن. این خط کشی ها بسیار وابسته به مسائل ژنتیکی و محیطی قابل عقب و جلو رفتنه. حدودش این هاست. عرض کردم گاهی اوقات ممکنه شما یک مرد بزرگ سالی را تصور بکنید، همراهتون باشه، باهاش معنوس هم باشید به عنوان همسر، ولی گاهی بعضی از ویژگی های فرزندتون رو هم داشته باشه، اب نداره. گاهی بعضی ها تو خانهشون دوتا نوجوونه چون دوتا بچه دارن، بعضی ها سه تا نوجوون دارن چون دوتا بچه دارن، هیچ اشکالی هم نداره. بالاخره زندگی با نوجوان هم لذت خودشو داره. مرحله اول هویت یابی، تحول، استقلال جویی، میل به خودکفایی و سوق به همسالان. مرحله دوم سرکشی، دوره مردانگی، عزم و تصمیم. کیا بچه شون تو این مرحله؟ بله. مرحله سوم تثبیت بلوغ و بزرگسالی. نیازهای مرحله اول چی هست؟ جز به جز حالا با هم بررسی میکنیم. قبلا شنیده اید، حتما به شما در جلساتی گفتند که بچه های شما از کمی پیش از سنینی که الان درش هستن نیازمند آن هستند که انسشون با پدر در اولویت اول و به هر دلیلی اگر نشد با پدر با مردان بیشتر باشه. معلمان خوب وقت گذار در محیط مدرسه بخشی از این نیاز را تأمین می کنند. تخلیه تنش ها و هیجانات، یعنی همونی که اون گوشه یادداشت کردین، شکل بروز هیجانات مهمه. اگر من خوب دوره مدیریت هیجانات را با فرزندم طی نکنم، او از بیراهه هیجاناتش را تخلیه میکند. یکی از نشانه های فرزندانی که خدای نکرده از بیراهه هیجاناتشان تخلیه میشود، سستی ها و کسالت های دائمی و بی تحرکی ها و بی انگیزگی هاشونه به صورت دائم. تو دوره دانشجویی هم هست، این ترم درساش میفته به ترم بعد، بعد میره مرخصی، بعد تخلیه هیجانات مدیریت لازم داره. بچه شما با کمال احترام به شخصیتش این مدیریت را به خوبی نمیفهمد. این مدیریت باید از سمت پدر و مادر و مدرسه صورت بگیر. نیاز فراوان به فعالیت‌های جسمانی، که در برخی از فعالیت‌های جسمانی این تخلیه هیجانی به خوبی صورت می‌گیره، در بخش فعالیت جسمانی اتفاقات نیکوی دیگر. محبت و همدلی. یه تحقیقی انجام شده بود که اتفاقاً در دوره نوجوانی برخلاف اون چیزی که ما فکر می‌کنیم که بچه‌ها از والدین فاصله می‌گیرن، والدین از بچه‌ها فاصله می‌گیرن. بچه ها لهله یک ارتباط خوب را با پدر و مادر میزنند، اما والدین به هر دلیلی، بالاخره مادر میگه من که الان نمیتونم بچه‌مو بغل بکنم، پدر میگه دیگه برای خودت یه دورجون خرسی شدی مثلا، بعد دیگه نمیگه پاتو جمع کن، میگه لنگتو جمع کن. یه خورده بچه با صدای متفاوتی صحبت بکنه، یه خورده لوس بازی در بیاره، دیگه نگم اینا بدآموزی هم داره آخه بعضیاش. کارهای تیمی و اردویی. مادرانی که خیلی خوبن اینو گوش بدن. اون مادرانی که وقتی با بچه‌شون از شهر میرن بیرون میگن خب بچه‌م اومده بیرون یه خورده استراحت کنه. همسرم هم که از وقتی یادمه اومده بوده استراحت کنه. بنابراین همه کار با خودم. اینا رو ما همه بهشون میگیم مادرای خوب، مهربان. اصلا مسافرت با اینا خوش میگذره، چون هم غذا رو میاره، هم جمع میکنه، هم ظرفاشو میشوره، هم هر جا مشکلی پیش آمد میگیم ماما یادت رفت اینو بیاری. همسران که نمیگن تقصیر شما بود، نه بچه ها ممکنه یه وقت بچگی کنن یه چیزی بگن، میگن شما جا گذاشتی، من 20 قدم در تو ماشین بودم، شما جا گذاشتی. این مادرای خیلی خوب یادشون باشه باید یه طراحی بکنن. ببینید اگر شما بردیش تو نقطه بن‌بست، گفتین اصلا ژن این، مثلا فرض کنین فامیلی شوهرتون مثلا ساعدی قائمی، هرچی مثلا شما بگین ژن این قائمی ها اینجوریه، خب اینو بن‌بستش بکنین که این درست نمیشه که. بن‌بستش نکنید، هر جا گیره اساسی داشت برید سوال بپرسید، اما راه این است برای عبور از این مرحله بحث و گفتگو در مورد تحولاتی که در خود احساس میکند. یه چیزی رو شاید بلد باشید، شاید یاد گرفته باشید، شاید هم الان یاد بگیرید، خود طوری نباشه، یه خورده دیره، ولی از بچه های کوچکترتون شروع کنید. عادت کنید که هر موقعیتی رو دارید یه خاطره خوب ازش تعریف کنید و از بچه هم بخواید که خاطرات خوب و موقعیتشون رو تعریف کنن. مثلا من بچه‌م با اینکه بزرگه میگم خب مثلا زهرا جان یه خاطره خوب امروز مدرسه چیه؟ گاهی اوقات من که یادم میره خودشون مثلا میگن، پسرم میگه بابا جان امروز نگفتی خاطره خوبتون چیه؟ از مهمانی، از مدرسه، از یک تفریح. بهانه هایی ایجاد کنید که بتوانن راجع به احساس هاشون صحبت کنن. ابلاغ نه، گفتگو. خب اگر یه مهمانی رفتیم، بعد من گفتم خب بچه ها احساستون چیه؟ دخترم گفت واقعا این خاله هرسمو در آورد. واکنش منطقی اینجاست. اینجا من باعث میشوم که او سکوت کنه و من باعث میشوم که او این بروز احساساتش را، من موافقم 100% موافقم که شما حامی مدرسه باشید، اما حامی مدرسه بودن به این معنا نیست که هر تلخی رو احساس کرده بود بگیم تقصیر توه، حتما آقاتون راست میگه، این حامی مدرسه بودن نیست. حتما شما احترام خانواده رو باید حفظ کنید. حالا اگه اون گفت خاله هرسمو در آورد، مثلا من نمیگم آره، حالا خاله که نمیگم حتما آره، ولی شما احترام عمه رو حفظ میکنید، زندایی رو احترامش رو حفظ، اینو رد نمیکنیم. اما حالا واقعا هرسش در اومده دیگه، خب حالا دخترم یه خورده از اون احساسای خوبش فعلا بگو، اینو بعدا با هم دیگه صحبت میکنیم، الان تو جمع مثلا یه نوع بازی، یه پرشه. من نمیدونم، نمیخوامم اعلام کنید، دوست داشتم میتونستم بپرسم که مادران غیر از این که درس تو خوندی لباس تو از این وسط وردار، اینو برات اوتو کردم گذاشتم اونجا، ده اینو بخور، برات این کارو نکن، مثلا غیر از این که دیگه چیزی لازم نداری، دارم میرم بازار بگیرم، بابات الان پشت خط، اینو بگم بگیره، غیر از این حرفایی که تقریبا میزنیم جزء همون 21000 تاس، مثلا چقدر راجع به احساسات، خواسته ها، آرزوها، تمایلات، تغییر نظرات، جلوه های جدیدی که از یه معلم کشف کردن، تجربیات جدید این هفته شون، بعضی هاشون میگید به من شاید قشنگ نباشه بگه، خب اگه به باباشم نگه پس به کی تعریف کنه؟ به داداشش میگه خوبه؟ گاهی اوقات نه، بسته به سن برادرش داره. اجازه بدید چون وقتمون تمامه، من این رو به عنوان یادداشت چهارم شما پیشنهاد بدم. خودم یه فهرستی ازش دارم، ولی دیگه این فهرست رو به نمایش نمیگذارم. ما چه کنیم؟ سواله. این سوال رو اگر لطف کردین، بهش تأمل کردین و پاسخ براش داشتین، در برگه هایی برای جلسه بعدی که خدمتون هستیم به من برگردونید. همینجا بعضی از اون برگه ها رو میخونیم، نقطه نظرات خوبش رو همه استفاده میکنن و یادداشت میکنن. ببینید در ادامه بحثمون که ما الان در واقع یه بخش مهمی رو که مفاهمه بود برای درک این که داریم چیکار میکنیم و چه میخوایم بگیم، اینو رد کردیم. ما در ادامه بحثمون میخواهیم پیشنهاداتی رو با هم ارزیابی کنیم که خوب است، مناسب است، گاهی لازم است بچه هامون برای عبور از هر کدام از این سه مرحله، از این روش ها، از این مکانیزم ها استفاده بشه براشون. فکر میکنم من اگه بخوام یه بچه مرحله یکی رو رد کنم، چه راهکارهایی میشود پیشنهاد داد که هم احساس صمیمیتش باشه، هم احساس استقلالش کم کم پیدا بشه، همون هویتش خودش رو بروز بده، چه کنم؟ همین کار رو اگر میخواهید پیشخوانی هم کرده باشید برای جلسه بعد، راجع مرحله دو و سه پیشنهاد بدید. مرحله دو چه ویژگی هایی داشت؟ چه کنم که مرحله سرکشی فرزندم با آرامش و لااقل با تنش کمتری سپری بشه؟ باید راهکار عملی بگید، باید بگید به نظر من اگر این اتفاق بیفته او احساس سرکشیش مدیریت میشه. مثلا یکیشو بگید برای اینکه ببینم چه کنم سرکشیش ممکنه مدیریت بشه. خب یه دقیقه سوالتون دیگر دارین اون تیکه اولی رو. کسی دیگه هم پیشنهادی داره برای مدیریت سرکشی؟ فکر میکنید باید چیکار کرد؟ اگر یه بچه احساس رو در روی کنه با پدر سرکشتر میشه یا احساس در کنار هم بودن؟ باید همینایی که گفتین ها یادداشت میکنید، بعضیشو با هم گفتگو میکنیم، میگیم نه فکر کنیم این کمکی نمیکنه، بعضیاش هم میگیم نه این خیلی کمک میکنه. چون گفتن که برنامه بعدیشون ممکنه یه وقت با تأخیر همراه بشه. اگه اجازه بدید من صحبتم که تموم شد بیرون خدمتتون هستم، اگه سوالی بود پاسخ میدم. از توجه خوبتون خیلی ممنونم. انشالله جلسه بعد بحثمون رو کامل میکنیم. اگر نکته یا سوال خاصی هم بود که خدمتتون هستیم. تقدیم وجود مقدس امام علیه السلام، صلوات بفرست.